أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. بعد از بیان اینکه نظام آسمان و زمین به حق است، سؤالی که درابر آیه سوره حدید مطرح است که دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر است، با آیاتی که میگوید عالم به حق آفریده شده چگونه جمع می شود؟ پاسخش این بود که این نظام تکوین است و اون نظام اعتبار. نظام تکوین مخلوق است، هم مبدا فاعلیش حق است، هم نظام داخلیش حق است، هم نظام غایی. یعنی هر موجود را شما بررسی کنید، نظم فاعلی و سلسله علل فاعلیش مشخص است و الله ختم می شود. ساختار درونیش حق است، هیچ کمبودی درش نیست، اولا عیب درونی، ثانیا فرق نقص و عیب را هم قبلا ملاحظه فرمودید. اگر چیزی برخی از اعضا را داشته باشد و برخی اعضا را نداشته باشد، ناقص است، و اگر چیزی اعضایی که دارد فرسوده است، این معیبه. اگر اتاقی باشد که 12 متر مساحت اوست، فرش 10 متری فهم کنی، این فرش ناقص است، معیب نیست. فرش 12 متری سوخته زده نصب کنی، این فرش ناقص نیست ولی معیب است. عیب چیزیست، نقص چیزی دیگر. در ساختار درونی هیچ چیز نه نقص راه دارد نه عیب. ساختار بیرونیش هم مشخص است، هر موجودی هدفی دارد به مقصد میرسد. یک، راه بین این موجود و هدف مستقیم است. دو، راهنمای درون و بیرون او را همراهی میکنند. سه، این همون مثلثی است که از بیان نورانی همه انبیا، مخصوصا وجود مبارک موسی کلیم استفاده می شود که فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پس عالم با حق خلق شده است. اگر عالم با حق خلق شده است، پس این مراحل پنجگانه سوره حدید چیست؟ دو تا جواب ذکر شده. یکی این که بخشی از عالم بازیچه است، ولی خدا بازیگر نیست برابر آیه سوره دخان که همون ما بازیگر نیستیم. اهل دنیا را به بازی گرفتن حکمت است. ما اینها را مثل ملائکه همواره به عبادت و علم دعوت کنیم، این شدنی نیست. اون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه در اولین خطبه نهج البلاغه اینه که فرشته ها نخابی دارند، نه غذایی دارند، هیچ کاری ندارن جز ذکر حق و سبح و قدوس حق، نه غفلتی دارن، نه خوابی دارن، نه قضایی دارن، نیازی ندارن، نه دائما به عبادت مشغولن. انسان که این چنین نیست. ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، قهرن یه سلسله زیبایی ها میخواد، یه سلسله رفاه میخواد، یه سلسله خوراکی، یه سلسله پوشاکی و ماننده میطلبد. اینها برخی با سرگرمی همراه است، پس اینها لازمه. آفریدن اسباب بازی برای خردسالان حکمت است، نه اینکه اون آفریننده بازیگر باشد. لذا بین اینکه در سوره دخان فرمود ما بازیگر نیستیم و اینکه بخشی از عالم بازیچه است قابل جمع، این جواب اول بود. جواب دوم این است که اون مراحل پنجگانه سوره حدید جز عناوین اعتباری است، این مخلوق خدا نیست، نه جز آسمان است نه جز زمین. این که من به این سمت برسم، این که من این سمت داشته باشم، این کار به دست من باشد، این عناوین. من باید بالا بشینم، من باید اول بروم، نام من رو بالا لقب ببرید، اینها بازی است، اینا که مخلوق نیست، بنابراین تخصصم خارجه. این دو جواب مبسوطن گذشت. جواب سومی که از بیانات نورانی هستم این است، این است که همه اون دو چهرهی که در قرآن کریم هست که از یه طرفی فرمود ما بازیگر نیستیم، از طرفی فرمود بخشی از دنیا بازیچه است، همین دو طائفه از بیان تو بیانات نورانی هستم در نهج البلاغه هست. در نامه 45 که مال عثمان ابن حنیف بود، حضرت فرمود من اگر دنیا را میدم حد بر او جاری میکردم، او را میزدم. لو کنت شخصا مرئیا لاغم تو علیک الحد و مانندو. از طرفی هم در بیانات دیگر که کسی در حضور حضرت دنیا را مذمت کرد، فرمود چرا دنیا را مذمت میکنی؟ او که تو را فریب نداد، تو فریب خوردی. دنیای موجود صادق صالح است. او هرگز گورستان را مخفی نکرده، بیمارستان را مخفی نکرده، جنازه ها را مخفی نکرده، شکست ها را مخفی نکرده، همه را به شما نشون داد. او چه کاری باید میکرد که نکرد تا شما بگید فریب داد؟ او خلاف نکرد، زشتی ها را نشون داد، زیبایی ها را نشون داد. فریب آن است که فقط زیبایی را نشون بده. اما اگر با یه دست زیبایی با یه دست زشتی دنیا رو نشون بده، این که فریب نیست. بعد فرمود خب اونا که فریب نخوردن در همین دنیا به ولایت رسیدن. اولیاء الهی مگر از کجا ولایت را آوردن؟ اگر دنیا فقط زیبایی ها رو نشون میداد متاع غرور بود، اما اگر هم زیبایی ها رو نشون میداد هم زشتی ها را، و برخی ها اون زیبایی ها را دیدن و زشتی ها را ندیدن، اونا فریب خوردن. در تمام موارد دنیا خودش نشون داد. فرمود من مثل یه قله بلند رفیع کوهم، شما اگر 80 سال یا 100 سال زندگی کنید، نیمه رو مرتب دارید بالا میرید، هرچی بالاتر میرید افق دیدتون بیشتر میشه، فضای بازتر تنفس میکنید و لذت بیشتری برید. وقتی به قله رسیدید نوبت نیم دیگر عمر است، یعنی اون 40 سال اول دوران نشاط و غنیمت است، این 40 سال دوم دوران غرامت دیگه، قرص خوردن و بیخوابی و مرض و مریضداری تو 40 سال دوم شروع میشه. خب اگر کسی بالای کوه بره و دائما اونجا بمونه، بله میشه جای خوب. اما اگر بالای کوه رفته 40 سال رفته، 40 سال دیگه با سرازیر برگرده، این زشتی و زیبایی هر دو رو نشون میده. اینطور نیست که او جای خوب نشون بده بد نشون نده که. منتها ما غافلیم، فقط دوران غنیمت زندگی رو میبینیم. ما از همون اول بدونیم 40 سال دوم دوران غرامته، یعنی مرض است و مریض داری. همه همینطورن دیگه. خدا غریق رحمت کنه سید استاد امام رضوان الله علیه فرمود این پیرمردان مجلس سنا وقتی به دیگه میرسیدن، فقط ایشون فرمودن اینا که مسائل سیاسی ندارن، فقط میگن که قرصاتو خوردی، چند تا قرص میخوری همین، سالمندان وقتی به یکدیگر رسیدن هر بهشون همینه. خب پس اگر دنیا اون دوران غنیمت را نشون بده، دوران غرامت را نشون نده، میشه فریب. اما اگر هر دو را نشون داد که متاع غرور نیست، انسان مغرور میشود. فتحصل، همونطوری که آیات قرآن دو طایفه است و راه جمع دارد، خطبه های نهج البلاغه هم دو طایفه است و راه جمع دارد. حالا به طور مقصود اون خطبه ها خونده نمیشه، به طور اجمال این خطبه ها رو مقداری قرائت کنیم که مشخص بشود. اون چه که در نامه 45 بود مال عثمان ابن حنیف که قبلا خونده شد، و اما اون چه که در خطبه 157 است، فرمود عباد الله، الله الله فی اعز الانفسه علیکم و احب بها علیکم، فی ان الله قد اوزه لکم سبیل الحق و انار طرقه، فشغبتون لازمه او سعادتون دائمه، فتزودو فی ایام الفنا. بالاخره مسافر یه رهتوشه میخواد دیگر، یه جایی میره که این رابطه خبریست نظامته که تقدم مراره. ما در دنیا احتیاجات فراوان داریم، یک حوائجمون را یا با رابطه فراهم میکنیم یا رابطه، دو یعنی یا با خرید و فروش و اجاره و عقود دیگر تعمیم میکنیم یا با دوستی و رحامت و پدری و فرزندی و مادری حل میشود. دو وقتی رفتیم این بدن هست با همه لوازم و نیازهای او، یک نه از ضابطه خبریست نه از رابطه، دو نه اونجا خرید و فروش و اجاره است نه اونجا پدری و پسریست که کسی مشکل دیگری را حل کند، چون همه از خاک برمیخیزند. خب اگر احتیاج هست، نه ضابطه ایست که انسان با خرید و فروش و تجارت مشکلش حل کنه، نه رابطه ایست که کسی پدر کسی باشه، پسر کسی باشه، واجب النفقه کسی باشه حل کنه، خب باید اینجا راه دوشه تهیه کنه دیگه. فرمود تزودو فی ایام الفنا لایام البقا، قد دللتم علی الزاد، و به ما هم گفتن زادمون چیست، تزودو فی ان خیر الزاد تقوا، و امرتم به زعد یعنی به کوچ کردن، و حسستم علی المسیر، فإنما أنتم كركب وقوف لا يدرون متى يؤمرون بالسير. مثل این که تو فرودگاه هستید، معلوم است که بدن سوارشی، همین باراتون رو بندید. بعض از فرمایشاتی که آدم یه بار یا دو بار بشنود کافی است، اما وجود بارکه هست امیر، بعض از جملات رو هر شب بعد از نماز عشاء و نمازگزاران مسجد می‌فرمود. یه چیزی رو که لازم باشه هر شب تذکر میدن. فرمود تجهز و رحمکم الله، آیون باراتون رو ببندید. اینجا هم فرمود فما یسنو به دنیا من خلق للآخره و ما یسنو به المال من اما قلیلن یسلبو و تبقا علیه طبیعتو. پس معلوم میشه از این جهت دایر رحمت و جای تهیه زاد و توشه است. در خطبه دیگر یعنی خطبه 223 اونجا هم مشابه این فرمایش فرمود، فرمود به این که دنیا شما را فریب نداد، شما فریب خوندید. حقا اقولو مد دنیا غرت کرد ولیکن به حق ترارت، تو مغرور شدی، اون تو را فریب نداد. چرا؟ برای اینکه لقد کاشفت کل ازاد، هر چه وسیله موعظه بود برای تو رفاق بیان کرده دیگه. بیمارستان رو نشون داد، گرستان رو نشون داد، مرض رو نشون داد، فقر رو نشون داد، همه رو به شما نشون داد دیگه. دیگه طور نیست که مثلا پارک نشون بده، بیمارستان رو نشون نده، گرستان رو نشون نده، و همه رو نشون داد دیگه. اما بیدم مغرور نمیشن، اولیای الهی میشن دیگه. این چنین نیست که همه مردم به طرف فساد برن. انبیا اینجا بودن، اولیا اینجا بودن، صدیقین و صلحا و شهدا همین دنیا بودن دیگه. فرمود به این که او تو را فریب نداد لاکن تو فریب خوردی. معلوم میشه که همون دو طایفه از آیاتی که در قرآن است با جمع بشه به جمع شد، دو طایفه از روایات تو بیانات نورانی هستند. این است که با این وضع باید جمع بشه. این در خطبه 223 بود. تو کلمات قصار حضرت هم این فرمایش است. در شماره 131 فرمود به این که ان الدنیا دار صدق لمن صدقها و دار عافیت لمن فهم عنها. اگه کسی دنیا رو خوب بشناسه جای بسیار خوبی است. و دار غنا لمن تزود منها. اگه کسی بخواد راه توش تهیه کنه جای بسیار خوبی است. و دار موعدت لمن تعلق بها. مسجد احباء الله و مصلى ملائکه الله و مهبت وحی الله و متجر اولیاء الله اکتسبوا فی هر رحمه و ربهو فی هر جنه. فمن زاد کی میتونه دنیا رو مذمت کنه؟ چون او صادقانه هر چه در او بود برای مردم بیان کرد، هیچ چیز رو مخفی نکرده. پس بنابراین بازگشت مذمت دنیا به خود انسان است. این انسان است که برداشت بد میکنه، روش بد داره، استفاده سوء میکنه. همون دو طایفه از آیاتی که در قرآن است به جمع شده، همین دو طایفه از بیانات نزدمی سلام الله علیه هست و جمع شد. مطلب بعد این که فرمود تلاوت بکن، گاهی اون چند وظیفه‌ای که خدا به عهده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گذاشته همه رو مبسوط ذکر میکنه. تمام یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم کتاب و حکمه. گاهی یکی از اینها رو ذکر میکنند، تمام لتبین للناس ما نزل الیهم. این همه اون وظایف چندگانه رو به همراه دارد. تلاوت را، تعلیم کتاب را، تعلیم حکمت را، تزکیه نفوس را به همراه دارد. گاهی خصوص تلاوت را ذکر میکنند، مثل این آیه. این که فرمود اتلو، این چنین نیست که فقط لفظاً قرائت بکنی، به دلیل اینکه شما میخواهید این آیات را بر ملحدان تلاوت بکنی، مشرکان تلاوت بکنی، یهودی ها و مسیح ها و مجوسی ها و صابئین تلاوت بکنی. اونا سؤالی دارن، نقدی دارن، اشکالی دارن. فرمود تو تلاوت بکن با تعلیم، با تزکیه، با تفسیر، با تبیین. حالا که این کار کردی، اونا سوال میکنن، اشکال میکنن، جدال شروع میشه. جدال هم گفتگو و گفتمان دینی. فرمود با مسئولان دینهای دیگر گفتگو بکن، اما به نحو احسن. اگر تلاوت کردی، اونها سوالی کردن، اشکالی کردن، با اونها جدال نکن الا به طریق احسن. هم خوب حرف بزن، یک. هم حرف خوب بزن، دو. هم در خوب حرف زدن خوبتر را انتخاب بکن، سه. هم در حرف خوب زدن خوبتر را انتخاب بکن، چهار. گاه انسان حرف بد میزنه، بد حرف میزنه. گاهی یکیش خوبه، دیگری بده. گاهی هر دو خوبه، گاهی هر دو خوبتر. فرمود هر دو خوبتر باشه. بهترین برهان را اقام بکن به بهترین روش. مبادا حرف سوس بزنی، حرف بی برهان بزنی، حرفی که ممکنه عده‌ای بپسندن ولی معقول نیست، مطابق وحی نیست بزنی. خودت این کار رو نکن. با احترام با اونها برخورد کن، ادب رو رعایت بکن. فلا تجادل اهل الكتاب نه بالتی هی حسن بلکه الا بالتی هی احسن. در دعوت ابتدایی بالحکمت والموعظه الحسنه، اما در گفتمان، در مناظره، در مباحثه سعی کن بهترین روش را انتخاب بکنی. الا بالتی هی احسن. مگر اونها که اصرار دارن درباره الحاد، یک. تثنیه، دو. تثلیث، سه. مسائل دیگه، چهار. اونها که ملحدن و اصلا سخن از مبدع به میان نمی آورن، خب با اونها شما مقدر مشترک ندارید. یه پیش فرض مشترک به اصطلاح ندارید، یه مبنای مشترک ندارید. وقتی مبنای مشترک نداشتید، خب چی بحث بکنید؟ درباره چی بحث بکنید؟ هر گفتگویی، هر گفتمانی اصل مشترک میخواد که انسان رو اون اصل مشترک بحث بکنه. یکی توحید است، یکی الحاد، یکی نفی است، یکی اثبات، یکی حق است، دیگری باطل. هیچ بچه مشترک بین توحید و الهاد نیست. چجوری بحث بکنم؟ اونایی که به ظاهر وحی را قبول دارن، خدا را قبول دارن، ولی مبتلا به تثنیه هستن، قدر مشترک بین توحید و تثنیه نیست. خب ما میگیم لا اله الا الله، اون میگد عزیر ابن الله، مشترک بین ما و اون نیست، با تثلیثی ها مشترک نداریم. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، توحید که با تثلیث مشترک ندارد، همونطوری که توحید با تثنیه مشترک ندارد. خب اونا که قدر مشترک نداریم و اصول جامع نداریم و جا برای بحث نیست، چی رو بحث بکنیم؟ فبود الا الذین ظلموا منهم، یعنی ظلم در عقیده، ظلم در جهان بینی، تجاوز از حق مانند دار. در سوره مبارکه اعراف فرمود به این که مشرکین با شما میخوان بحث بکنن، اما خب این جدال با قدر مشترک هماهنگ نیست، چجوری میتونید شما بحث میکنید؟ آیه 71 سوره مبارکه اعراف این بود: قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان. شما این بت‌ها را رب میدونید، مقرب میدونید، شفیع میدونید. این لفظ رب گفتنی است، مفهومش تو ذهن فهمیدنی است، اما این زیر این مفهوم خالیه. شما این رو بر اوثان و صنم مطبق کردید تو بتکده. وقتی ما این مفهوم ذهن رو میبریم تو بتکده، میبینیم مستاق نداره. فبود این هیلا اسماء سمیتم، این اسم بی مسماست. وقتی اسمی مسما شد ما مشترک نداریم که، چی رو بحث بکنیم؟ این هیه لا اسما سمیتموها انتم و آباؤکم، نه برهان عقلی دارید نه برهان نقلی دارید. ما نزل الله بها من سلطان و تنتظر و اینی و اکب. در سوره مبارکه انعام فرمود اصلا شیاطین کارشون اینه که یه سلسله اوهام را الغام بکنن به پیروانشون که در مناظرات از این اوهام کمک بگیرن. آیه 121 سوره مبارک انعام این بود: ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. همه مغالطات لفظی و معنوی، این مغالطات 13 گانی که در منطق شمرده شده دلیل بر حصر نیست، مغالطات دیگه هم هست، مخصوصا مغالطات بالعرض. فرمود این شیاطینن که اینها را در اذهان دشمنان دین الغام بکنن تا با شما مجادله کنن. خب وقتی اصل مشترک نیست، انسان با چی بحث بکنن؟ یکی در طرف حق است، دیگری در طرف باطل. فرمود این مجادله ها مجادله های باطل است، اصلا جدال پذیر نیست. اما مجادله حق که علمی است و مشترک دارد اینه، برای اینکه شما با اهل کتاب که بحث میکنید، اصل خدا را، توحید خدا را، وحی و نبوت را میپذیرید. اینا اصول مشترک است. شما الان میتوانید با اینها مذاکره کنید. چرا؟ برای اینکه شما میتوانید بگید آمنا به الذی انزل الینا و انزل الیکم. شما یهودی ها تورات قبول دارید، ما هم قبول داریم. موسی کلیم را قبول دارید، ما قبول داریم. انبیای قبل را قبول دارید، ما هم قبول داریم. عیسوی ها وجود مبارک مسیح قبول دارید، ما هم قبول داریم. انبیای قبل قبول دارید، ما هم قبول داریم. انجیل قبول دارید، ما هم قبول داریم. اما انزل الینا و انزل الیکم، ما قرآن را قبول داریم. بیایید درباره قرآن با ما هماهنگ بشید، قرآن را بپذیرید. در سوره مبارکه بقره کیفیت اون اصل مشترک یا پیشفرض که راه برای جدال بود گذشت. یعنی آیه 285 سوره مبارکه بقره این بود: آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. این اجمال قضیه. بعد فرمود کلون، یعنی چه رسول صلی الله علیه و سلم، چه مؤمنان تابع او، آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. همه اینا که آمدن حقن، نه اینکه یکسانن. اون آیه لقد فضلنا بعض نبیین علی بعض در موتنش درسته، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض درسته، انبیا متفاوتن، رسول متفاوتن، اما اصل نبوتشون، اصل رسالتشون، اصل این که از طرف خدا آمدن هر چی گفتر حقه، این مشترک بین ما و شماست. خب اگه ما این همه مشترکات داریم، بیام بحث بکنیم که اسلام حق است یا نه. شما چرا تورات رو پذیرفتید؟ لیل اعجاز. چرا انجیل رو پذیرفتید؟ لیل اعجاز. خب قرآن رو باید بپذیرید، لیل اعجاز دیگه. عبری و عربی که دخیل نیست. اگر معجزه است و اگر بیانه الهی است باید مقبول بشه دیگه. لذا قرآن کریم لفظ رو عوض کرد. فرمود به آیاتنا، این تعلیق حکم بر وحی مشرف به علیت است. فرمود این آیه است، این علامت است، این معجزه است، اونم از مقام ربوبی با نون متکلم الغیب. به آیاتنا، خب به چه دلیل شما انجیل را قبول کردید؟ همون دلیل در باره قرآن هست دیگه. به چه دلیل تورات را قبول کردید؟ همون دلیل در باره قرآن کریم هست دیگه. جن و انس هم دعوت کنید اگر توانستن مثل این کتاب بیارن. اگر چون که معیار بحث مشترک دستور مبارکه بقره بیان شد، اینجا به صورت شفاف می‌فرماید به این که قولو آمنا بالذی انزل الینا، در مجادله احسن با اهل کتاب این حرف را بزنید، یک، و انزل الیکم، این دو، و الهونا و الهوکم واحد، این سه. ما مسلمیم، شما هم باید مسلم باشید. مسلم یعنی منقاد و مطیع. وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام علیه پدر مسلمین است که در پایان سوره مبارک حج آمده ملت ابیکم ابراهیم، این منسوب به اقراست، یعنی خذو ملت ابیکم، یعنی مسلمون ها و مسیحی ها و یهودی ها، اینا برادران یک دیگرن، تو فرزندان ابراهیم خلیل هم. این میشه ادیان الهی، این میشه مناظره مشترک. خب اگر انما المؤمنون اخوه، انما المسلمون هم اخوه است، فرمود ملت پدرتون رو قبول کنید. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. اگر اسلام به معنای انقیاد است، به دین نزد خدا غیر از اسلام چیز دیگر نیست، گرچه منهج و شریعت مختلف است، لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا، همه مسلمانن یعنی منقادن، بیاید مسلمان و منقاد بشید، برای که دلیل مشترک است. اگر دلیل مشترک بود، مدلول هم مشترک خواهد بود. این مسئله جدال چه درون مرزی چه برون مرزی، چه در حوزه اسلامی چه در بیرون، چه در عالمان چه در پیروان، چه در امامان چه در مأمومان، یه اصل کلی است که جز جوامع الکلم دینه. اگر بود مبارک پیغمبر فرمود اعطی تو جوامع الکلم، این که آدم حرفی بی برهان نزنه، حرفی بی برهان قبول نکنه، این جز جوامع الکلمه. تو سوره مبارک حج آیه 3 و همچنین آیه 8 و بعد این اصل آمده، فرمود در هر شرایطی هستی، بالاخره یا امامی یا مأموم یا مرجعی یا مقلد یا عالمی یا عامی، محقق باش. اگر مرجعی محققان مرجع باش، عالمی محققان عالم باش، مقلدی محققان مقلد باش، دیگه در تقلید تقلید نکن. این بحث تو سوره مبارک حج مخصوصا گذشت. در آیه 3 فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. این شخص مقلد است اما جدال میکند بدون علم. خب اگه مقلدی باید در تقلید محقق باشی، چون در تقلید محقق نیست، تابع هر کسی شد شد، هر جا صدا بلند شد اینجا حضور دارد. و یتبع او کل شیطان مریدن، این مرید همون مارد است، این مرده جمع مارده به معنای متمرد است، با مرید کاری ندارد. خب و یتبع او کل شیطان مریدن، چون تابع است معلوم میشه یه آدم مقلدی است. در همون سوره مبارکه حج آیه 8 به بعد به این صورت آمده بود: و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب مرید ثانی عطفه لیزل عن سبیل الله. بعضی هستند که پیشروی هستند به غیر علم، بعضی ها پسروی هستند به غیر علم. فرمود اگر پیشروی امامی محقق باشد، دنبال روی مقلدی محقق باش. اون آیه 3 مال مقلدان است که اگر بی تحقیق تقلید کردن جدال به غیر علم است. این مال پیشروان است که اگر محققانه جلو نیفتادن به غیر علم است. تاود به من الناس من یجادل فی الله به غیر علم بلا هدن بلا کتاب مریدن ثانیه عطفهی، سرش خم میکنه، حالا به این فکر نیست که به دنبال او را افتاده. ثانیه عطفهی لیزل عن سبیل الله. اون اولی یعنی آیه 3 زال بود، این دومی یعنی آیه 8-9 مزل است. معلوم میشه این جلو افتاده به غیر علم، اون یکی دنبال افتاده به غیر علم. پس دین میشه دین علم. بالاخره انسان از دو حال بیرون نیست دیگر، یا بالاخره پیشروه یا دنبال رو دیگه، یا امام است یا مأموم یا مرجع است یا مقلد. هر رشته‌ای که دارد باید عالمانه و محققانه باشد. این صدر و ذیل دین میشه علم. ثانی عطفهی لیزل عن سبیل الله، چنین کسی لهو فی دنیا خزی و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق. خب پس معلوم میشه که فضای دین فضای علم است. همونطوری که در نظام تکوین اون مصالح اولی ساختار آسمان و آسمانی ها، زمین و زمینی ها حق است، در مسائل تدوین، در مسائل دین، شریعت، منهاج، کل اصول و فروعش علم است. یعنی اگر از خدا سوال بکنی عالم را با چی خلق کردی؟ فرمود من با حق خلق کردم، با مساله حقیقت آفریدم. سوال بکنی دین را با چی تنظیم کردی؟ میفرمود با مساله علم تنظیم کردم. چون هر کسی در هر شرایطی باشد بالاخره باید حجت داشته باشد دیگر. اگر حجت نداشت میشه یجادل فی الله به غیر علم. حالا اگر کسی در داخل خود بحث بکند، همون جدال حسن کافی است، یعنی عالمانه. ولی بخواهد در مناظره ادیان، گفتگوی ادیان با دیگران بحث کند، باید بهترین روش رو انتخاب بکند که همین آیه محل بحث سوره مبارکه عنکبوت فرمود به این که ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. بعد تبود و کذالک انزلنا الیک الکتاب، ما یه همچه کتاب رو نازل کردیم. فالذین آتیناهم الکتاب، اونا که کتاب الهی دارن مثل یهودی ها، مسیحا، اینها یؤمنون به، یعنی اگر بینهم و بین الله لجاجی نکنن به همون دلیلی که تورات انجیل رو پذیرفتن، به همون دلیل باید قرآن رو بپذیرن. اهل مکه هم که مشرکند و اهل کتاب نیستند، اینا هم اگر چون که اهل لجاج نباشند دین را میپذیرند. و من ها اولائه من یؤمنو به. بعد تمود به ما یجهدو به آیاتنا، نه ضمیر آورد نه اسم ظاهر، نه فرمود به ما یجهدو بالکتاب و نه فرمود ما یجهدو به. هر کدام از این دو رو می‌فرمود کافی بود، ولی فرمود به آیاتنا، برای که نشون بده این آیه است، علامت است. یعنی اول تا آخر قرآن همش خدا 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 خدا. در فصاحت و بلاغت نهج البلاغه هیچ تردیدی نیست. بالاخره مثل علی هم سلام الله علیه کسی نگفت دیگه. اون خطبه نورانی هست تعمیر که دارن میخونن، یه سطر آیه که خود حضرت امیر در خطبه یا نامه به اون سطر قرآنی اشاره کرده، میبینید فوراً فضا عوض شد. اصلا قابل قیاس نیست با اون اوجی که حضرت دارد. یه چیز دیگه است، از سنخ دیگه است. شما برید وقتی که دارید میخونید یه خطبه 5 صفحه 6 صفحه یا نامه 5 صفحه 6 صفحه میخونید، اگر حضرت به یک آیه استدلال کرده باشد ببینید فضای خطبه یا نامه عوض شده، اصلا جوری دیگه از قرآن. خب لذا فرمود اینا نشانه ماست. اگر به ضمیر اکتفا میکرد مطلب حل بود، اگر به اسم ظاهر به علی کتاب اشاره میکرد مطلب حل بود، ولی نه به ضمیر اکتفا کرد نه به علی کتاب، نه فرمود به ما یجهد به یا ما یجهد بالکتاب، فرمود به ما یجهد به آیاتنا نه آیاتی، یعنی از مقام عظمت ما قرآن نازل شده که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا و ما یجهد به آیاتنا الا الکافرون. والحمد لله رب العالمین.